بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. با اینکه وجود مقدس صدیقه کبرا 18 سال و به بعضی از روایت ها 25 سال بیشتر عمر نداشت. ولی در این عمر کوتاه دریایی و اقیانوسی از علم، دانش و آگاهی از وجود مقدس او چون سیلی که از کوه سرازیر میشه سرازیر شد. آثاری که از ایشون باقی مانده نشون میده که وجود مقدس او وصل به علم پروردگار بود. یک دلیل این سخن اینه: که خطبه مسجد او رو و سخنرانی حضرت او در خانه برای زنان مدینه تا الان به وسیله بیش از 50 عالم بزرگ شیعه، عارف، فیلسوف، فقیه تفسیر شده و مؤلف هیچ کتابی هم اعلام نکرده که برداشت‌های علمی من از این دو سخنرانی کامل شده، تمام شده. هنوز هم حس میکنن که برای تفسیر این دو سخنرانی جای کار علمی و کلامی و فلسفی و عرفانی و فقهی هست. این دو سخنرانی نشون میده که ایشون کلاسی ندیده و معلمی به او درس نداده. در مکه که مدرسه‌ای وجود نداشت، مردم مکه بی سواد بودن، ناآگاه بودن، کارشون خرید و فروش بود، غارتگری بود، آدم کشی بود و به فرموده قرآن کریم در جاهلیت کامل به سر می بردن. تنها افتخارشون این بود که شعرای بسیار پرقدرتی دارن و داشتن، ولی شعراشون هم بی سواد بودن، اما به خاطر کامل بودن زبان عربی استاد در گفتن شعر بودن. شعراشون هم فقط درباره عشق و عاشقی با معشوقه های باطل دور میزد. شعری نبود که به مردم ادب بیاموزه، راه نشون بده، به اخلاق مردم کمک بکنه. شعر می گفتن برای دخترانی که عاشق اونها بودن، زنانی که به اونها علاقه داشتن، از جز تحریک شهوات شنونده شعراشون کار دیگه ای نمی کرد. در تمام روزگار جاهلیت به فرموده پیغمبر یه خط شعر خوب سروده شده، فقط یه خط. اگر دو سه خط بود پیغمبر اکرم می فرمودن. به این یه خط شعرم رسول خدا علاقه داشتن، چون این شاعرش لبید به دو حقیقت اشاره کرده بود. گاهی پیغمبر اکرم در مدینه در بین جمعیت به یه نفر می فرمودن شعر لبید رو بخون، چون خودشون شعر نمی گفتن، شعر هم نمی خوندن و اون طرف به دستور پیغمبر اون یه خط شعر رو می خون. که حضرت می فرمودن بهترین شعر که در دوران جاهلیت گفته شده این شعر: الا کل شیء ما خلا الله باطل، هر چیزی در این عالم به غیر پروردگار پوکه، پوچه. اگرم چیزی در این عالم ارزش داشته باشه به خاطر بسته بودنش به پروردگاره. اون چه که به حضرت او بستگی نداره باطله، بیهوده است، قابل استفاده نیست. ولی هرچه که در این عالم از شؤون حضرت حقه، حقه، و هرچه که از شؤون حضرت حق نیست، مهر باطل بهش خورده، داغ باطل بهش زده شده. این نیم بیت اولش. اما نیم بیت دومش: و کل نعیم لا محاله زائلون. هر نعمتی در اختیار هر کسی هست، از این نعمتهای دنیایی از دست رفتنی، از بین رفتنی. یه روز آدم به دنیا میاد لخت و عریان، بدون اینکه مالک چیزی باشه، تا چند سال گدای سینه مادر و گدای سفره پدر. چی داره؟ چه ملکیتی داره؟ بعد از اینکه خودش مالک شد، کار کرد، مغازه درست کرد، سرمایه جمع کرد، این سرمایه هم همه از دست رفتنیه. حداقل اگه به حادثه آتش سوزی، به زلزله، به سیل نخوره و بمونه، وقتی مالک با حادثه مرگ میخوره، کلش از دستش میره. و یه روزی هم بر جهان میرسه که دیگه هیچ نعمتی در اون نخواهد بود، چون نظام جهان رو پروردگار عالم به هم میریزه و این صورتی که مردم میبینن از بین میره. با به هم ریختن نظام عالم لحظه قیامت شروع میشه. پیغمبر از شنیدن این شعر شاد میشد و به قول ما از خستگی در میومد، چون این شعر 100% یه شعر حقیه. خود چند سالی که صدیقه کبرا در مکه بود، کدوم مدرسه، کدوم مکتب، کدوم معلم؟ امیرالمؤمنین دورنمای قبل از بعثت رو در نهج البلاغه بیان میکنن، آدمو شگفت زده میکنه. ارسله علی حین فترة من الرسول. زمانی پیغمبر مبعوث به رسالت شد که جهان، نه تنها عربستان، رابطش با نبوت انبیا قطع بود. و طول حجعت من الامم. زمانی خدا پیغمبر رو فرستاد که تمام ملت‌ها در یک خواب سنگین طولانی قفلت بودن. و تو این فضا مگه معلم پیدا میشه؟ تو این فضا مگه عالم پیدا میشه؟ نه عالم علوم مادی. قبل از بعثت پیغمبر یونان، ایران، اسکندریه دانشگاه داشتن، مدرسه داشتن، اما چیزایی که به دانشجوها درس میدادن به تدریج باطل شناخته شد و علم نبود و توهمات بود. خب مکه با این وضعش چه مدرسه ای داشت که دختر پیغمبر در اونجا تحصیل کرده باشه؟ اگه مدرسه بود باید یه معلمایی که زهرا رو درس میدادن خیلی معلم بودن، در حالی که مکه در جاهلیت، در بیسوادی، در شرک، در بت پرستی به سر می برد. یه چند تا هم که گوشه کنار مکه موحد بودن، اهل دین بودن، خیلی تعدادشون کم بود. مثلا در بین کل زنان مکه فقط خدیجه کبرا تابع آیین ابراهیم بود که اندکی از اون آیین پدر در پدر به اینا رسیده بود، یه دونه زن. من که بیشتر زنی رو در مکه نیافتم که اهل توحید باشه. بیشتر زنان مکه در تمام مجالس عیش و نوش مردان مخلوط با مردان شرکت می کردن. بخشی از خونه های مکه که در تاریخ داره سردرش پرچم قرمز بود، یعنی هر کی می خواد بیاد اینجا زنا کنه در بروش بازه. مردان مکم امیرالمومنین میفرماید یه مش افراد آدمکش غارتگر پست و آب خوردن مردم مکه از چاله هایی بود که از باران پر شده بود و تو این چاله ها هم قورباغه بود و حیوانات دیگر آبی بود و گل بود، گاهی همونو می رفتن می خوردن. خب این مال مکه. حالا مکه اون روز این بود. مکه زمان امام صادق رو ببینید چی بود. یکی از شیعیان حضرت اومد گویم نه رسول الله، من میخوام زندگیمو از شهر خودمون جمع بکنم بیام مکه زندگی کنم، شما اجازه میدین؟ فرمود نه، چون مردم مکه شرن، شر، و 1500 سال هنوز شرن. همین جدیدن که شنیدید میگن تو این تلفن‌های همراه هم از یکی اومد به من نشون بده، من سریع سرم و برگردوندم، در سرزمین وحی پست‌ترین و کثیف‌ترین زنان امریکا و اروپا رو بردن و نیمه اوریان برای این عربای شهوت پرست شکم پرست 2 ساعت میخوندن و میرقصیدن و اونا هم کف میزدن تو سرزمین وحی. و نمودار کعبرم تو اون مجلس گذاشته بودن. شرن. خب همین مکه‌ها، پولداراشون، سردمداراشون، عربستانی ها چقدر به داعش کمک کردن برای کشتن مردم مظلوم. 8 سال دائم یمن رو بمبارون کردن، 8 سال چندین هزار زن و مرد و بچه و عروس و داماد و زن حامله رو زیر بمبارون قطع قطع کردن. فرمود نه مکه نه رو شرم. گفت پس زندگیمو جمع کنم بیام مدینه کنار شما زندگی کنم. فرمود اصلا مدینه نه، یا اینا از مکه یا بدترن و شرترن اینا. همین اول سوره بقره، اول بقره 3 آیه درباره کافرانه، همین، ولی نزدیک 13 آیه درباره منافقین مدینه است. 13 آیه کجا؟ 3 آیه کجا؟ کجا؟ مدینه قبل از پیغمبر اکرم محل زندگی 2 قبیله اوس و خزرج بود که اینام بعد از طلوع اسلام 100 سال بود همدیگر رو میکشتن و آتیش بس نمیدادن. نبوت پیغمبر اونا اومد اینا رو نجات داد از آدم کشی و از غارت و قتل. خیلی پیغمبر 10 سال زحمت تربیت مردم مدینه رو کشید. شما شاید اطلاع نداشته باشید با درگذشت پیغمبر درخت خبیثه سقیفه بنی ساعده رو مدینه یا کاشتن، ولی این 2-3 تا مکه‌ای خبیث بول گرفتن. از در هم بودن اوزا و به هم ریختن اوس و خزرج، ابتدا انصار مدینه میخواستن بر خودشون رئیس و شاه انتخاب کنن، خزرجی ها زیر بار نمیرفتن. اینا در اختلاف در سقیفه که اون 2 نفر به سرعت اومدن تو جلسه، یکی از همین مدینه یا دستشو دراز کرد با اولی بیعت کرد و همپالکیاش هم بیعت کردن و اون طرفی ها بی نصیب موندن. از سقیفه رو و این انحراف مسائل انسانی و دینی رو تا قیامت مدینه یا پایه‌گذاری کردن. مکه یا فقط اومدن توپ تو گل زدن و بردن. مسابقه جنگ خلیفه سازی رو سر ریشه در مردم مدینه داره سلیف. براتون هم گفتن که امیرالمؤمنین بعد پیغمبر 25 سالی که در مدینه بود، یاران واقعیشون به 20 نفر نرسید. همه مخالف بودن، همه کینه داشتن، همه دشمنی داشتن. و بعد که ملت ریختن باش بیعت کنن حاضر نمیشد. و یه جمله عجیبی به مردم مدینه فرمود، فرمود من چه حکومتی رو قبول کنم و بر چه ملتی حکومت کنم که سقیفه یا این ملت رو به جاهلیت قبل از پیغمبر برگردوندم. من چیکار کنم با این؟ و شنیدید که سال اول حکومت همین مدینه یا با کمک دو سه تا مکه یا یه زن و طلحه و زبیر، یه زن با دو تا مرد هر سه اهل مکه بودن، با کمک همین مدینه یا اومدن جنگ جمل رو، آتشش رو بر ضد امیرالمؤمنین روشن کرد. چیزی نگذشت که آتش جنگ صفین روشن شد، چیزی نگذشت آتش جنگ جمل روشن شد. تو جنگ جمل، جنگ نهروان، تو جمل، صفین، نهروان یه دونه یهودی نبود، یه دونه مسیحی نبود. اونایی که میگفتن مسلمونیم علی کش بودن اینا. حالا مدینه چه مدرسه ای داشت که پیغمبر اکرم زهرا رو بفرسته اونجا درس بخونه؟ ایشون که سال تقریبا اول هجرت یه مقدار گذشته بود با امیرالمؤمنین ازدواج کرد. پس این علم فراوان و پر رو از کجا آوردیش؟ از کجا؟ کنار بازار کوفه، وقتی که زینب کبرا با دیدن سر حضرت بر نیزه شروع کرد سخنرانی، که این سخنرانی رو خوشبختانه یادداشت کردن و نوشتن و کتاب به کتاب به ما رسیده و احدی هم از دانشمندان قدرت ایجاد چنین سخنرانی رو نداره که زینب کبرا داشتن. یعنی این سخنرانی در عالمانه بودنش قوقاست. امام چهارم که نزدیک کجاوه عمه بود و عمه در حال سخنرانی، به عمه فرمودن عمتی انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه و مفهمتون. این کلام امام معصومه که عمه جان من خدا رو سپاس میگویم که علم تو علم بدون معلمه، یعنی بشری به تو چیزی یاد نداده، عالم بالا وجود تو رو پر علم کرده. و مفهمتون غیر مفهمه، فهم تو فهم استقلالیه، این فهم و کسی در تو رشد نداده. وقتی دختر عالمتون بلا معلم است، پی ببرید که مادر چی. وقتی دختر علمش علم الهیه، دیگه مادر رو به طریق اولا باید بپذیریم که علمش علم الهیه. خب دو تا سخنرانی از ایشون باقی مونده که این دو تا سخنرانی هم علم کلام توش موج میزنه، هم علم حقوق توش موج میزنه، هم علم دادرسی توش موج میزنه، هم علم توحید، هم علم نبوت، هم علم امامت، و هم علم فقه، هر دو رو در جا بیان کرد. و ما که میخوایم بیایم منبر، اگه بخوایم منبر درست حسابی مایدار بریم، باید خونه بشینیم 5 تا 6 تا 10 تا کتاب رو ببینیم، به تناسب زمان، به تناسب مستمع و به تناسب نیاز مستمع مطالعه کنیم، بعد رده بندی کنیم، بعد تو اتاق بچرخیم بگردیم حفظ بکنیم، بعد بیایم برای مستمع بگیم. تازه یه 7-8 مرحلش هم اصلا یادمون نمیاد. یعنی همه اونایی که میخوان سخنرانی خوب داشته باشن باید این کارو بکنن. این که ما رو دعوت کنن یه جلسه بدون این که خبر داشته باشیم و بگن او یه ساعت سخنرانی کن، ما بدون مطالعه سخنرانی به درد خور محال داشته باشیم. حالا شما تو تلویزیون هم میبینید خیلی از دانشمندان کوچلواری که واقعا قابل توجهن و در دنیا مطرحن، اینا از رو سخنرانی میکنن. اما صدیقه کبرا تو خونه چادر سر تا سری روی سر مبارکشون انداختن که تا پاشون رو گرفت و بعدم اومدن دستور دادن یه پرده بزنن که نامحرمان ایشون رو نبینه. در برابر حکومت ستمگر قدرتمندی که روز روشن حق امیرالمؤمنین رو غارت کردن، حق دین رو غارت کردن، حق پیغمبر رو غارت کردن، بیاد پشت پرده در جا بدون مطالعه بدون نوشتن یه سخنرانی بکنه که 1500 سال مهمترین عالمان شیعه دارن تفسیر میکنن هنوز تموم نشد. واقعا تموم نشد. من یه کتابی به هم دادن مال 80 سال پیشه به نام سرچشمه ی آب حیات، مال یه عالم بزرگی بود، من جوونیام دیده بودمش، فقیه بود، حکیم بود، فیلسوف بود، عارف بود، از شاگردان ناب حاج شیخ عبدالکریم حائری بود، از شاگردان ناب عاشق مهدی پایین شهری در قم بود، از شاگردان حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی بود. این شخصیت عظیم همه جانب مثبت به نام آیت الله حاج میرزا خلیل کمره‌ای خطبه مسجد رو، سخنرانی مسجد رو در 200 صفحه بسیار عالی موشکافی کرده که فرزند ایشون این کتاب رو به من داد. من دیدم خیلی تلگرافی این کتاب و مختصر، این رو من تبدیلش کردم به 900 صفحه سرچشمه آب حیات ملکه اسلام. انسان وقتی این خطبه و تفسیرشو میبینه والله بهت زده میشه که یک زن در عالم چقدر از علم الهی بهره مند بوده. چقدر. خب این یه بخش علم ایشونه، یه بخش علمشون روایاتشونه که خوشبختانه یه نفر از تمام کتابا گشته در آورده، شده یه کتاب بزرگ، فقط روایات صدیقه کبرا. و یه بخش علمشونم دعاهاشونه. چه دعاهایی؟ یعنی راحت بگین که دعاهای صدیقه کبرا پهلو به پهلوی دعاهای همسرش امیرالمؤمنین میزنه. شما فکر میکنید اگه نگن بهتون این دعاها مال حضرت زهراست، به نظرتون میرسه این دعاها مال صاحب دعای کمیله، مال صاحب دعای سباه. خب اینا مقدمه بود که شما عزیزانم، خواهران و برادران، از علم صدیقه کبرا آگاه بشید که اقیانوس بی ساحل بوده. از دعاهای ایشون من یه جمله رو انتخاب کردم، نصف خط هم نمیشه، که در این یه هفته که خدمتتونم یه نصف خط رو با آیات قرآن و روایات توضیح بدم. خیلی هم مفصل توضیحش، متنشو میگم تا با خواست حضرت حق و توفیق او فردا. داره به پیشگاه خدا میگه: الحمدلله الذی لم یجعلنی کافرن لن اومه. من خدا رو ستایش میکنم و اقرار میکنم کل ستایش ها ویژه خداوندیست که مرا در پناه خودش به گونه ای قرار داد که به نعمتهای او اهل کفران نباشم. یه مسئله عجیبیه، کفران نعمت. یعنی هر کی کفران نعمت داره یقین بدونه به بلای بسیار سختی در دنیا و آخرت دچار. یقینا تا ببینیم توضیح این کفران نعمت در قرآن و روایات چیه. تذکر خوبی دادن که امروز روز دوشنبه، روز حضرت مجتبی و ابی عبدالله الحسین علیه السلام. این روایت رو یقین بدونید، از روایات درست شیعه است، ساختگی نیست، از دولب مبارک پیغمبر صادر شده. اون وقتی که پیغمبر این حرف رو زده، حضرت مجتبی 6-7 سالش بود، چون روز رحلت پیغمبر امام مجتبی 7 سالش بود، 8 سالش. نگاه میکرد به چهره امام مجتبی تو 6-7 سالگیش، میفرمود هر چشمی برای حسن من گریه کن. من زامنم که اون چشم قیامت گریان نباش. خوب خبر دارید که نفاق مدینه مطلقا نذاشت جنازه حضرت رو تو خونه مادرش که ارثش بود دفن بکن. مدینه که امام صادق فرمود زندگی تو نیاری مدینه، اینا شرطر از مکه‌ای ها نذاشتن، چون وصیت کرده بود راضی نیستم در تشییع من درگیری بشه. حضرت حسین فرمود جنازه رو ببرید بقی، اووردن بقی، خود حضرت غسل داد، حضرت مجتبی رو کفن کرد، خود حضرت وارد قبر شد، جنازه رو دادن دستش، وارد قبر کرد. حالا باید بند کفن رو باز کنه. صورتی که از شدت زرد سبز شده بود، نمیدونم چه زهری بوده، بالاخره یه مش خاک زیر صورت ریخ، صورت حضرت مجتبی رو رو خاک گذاشت. من از قول شما از ابی عبدالله بپرسم، وقتی صورت برادر رو رو خاک گذاشتید برای شما سخت در بود، یا زمانی که فرزندت زین العابدین بدن خود شما رو وارد قبر کرد؟ باید آداب اسلامی رو عمل بکنه. یکی از آداب اینه صورت میت رو رو خاک بذارن، بابا که سر در بدن نداره. گلوی بریده رو روی خاک بذارن.